بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چین از تحریم بین المللی سرمایه گذاری در بخش نفت و انرژی جمهوری اسلامی ایران اظهار ناخرسندی کرد. رئیس جمهوری آمریکا در مورد خطر تروریسم هسته‌ای هشدار داد. و هیلاری کلینتون میگوید ستیزه‌جویی جمهوری اسلامی ایران به سیاست مقابله آمریکا با برنامه اتمی تهران کمک میکند. درود بر شنوندگان رادیو فردا، محمد زرقامی هستم. در این دوشنبه 23 فروردین ماه 1389 خورشیدی برابر با 12 ماه آوریل 2010 میلادی، با مروری بر تازه ترین خبرها و البته در کنار این بخش خبری و در کنار خبرهایی که براتون در نظر گرفتیم، شما میتونید شنونده تکرار برنامه زنان صدای دیگر هم باشید، که البته همیشه این برنامه اعلام کرده که فقط برنامه‌ای برای زنان نیست، بلکه نکات آموزنده‌ای هم برای ما مردها داره. اما نخست خبرها. در مذاکرات کشورهای گروه 5 به علاوه 1، چین مراتب ناخرسندی خود را از احتمال وضع تحریم‌های بین‌المللی بر سرمایه‌گذاری در بخش نفت و انرژی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، لی باودونگ نماینده چین در مذاکرات کشورهای 5 به علاوه 1 در آخرین دور گفتگوها برای وضع دور جدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران از تحریم‌هایی که بر بخش نفت و انرژی ایران تأثیر بگذارد، اظهار ناخرسندی کرده است. منابع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که در دور نخست گفتگوها کلیت پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا مورد بحث قرار گرفت. قرار است دور بعدی مذاکرات در مورد تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل ادامه برنامه هسته‌ای این کشور هفته جاری پی گرفته شود. اما باراک اوباما میگوید بزرگترین خطری که امنیت آمریکا را تهدید میکند امکان دستیابی سازمانهای تروریستی به سلاح هسته‌ای است. رئیس جمهوری آمریکا گفت بزرگترین تهدید علیه امنیت ایالات متحده در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت امکان دستیابی سازمان‌های تروریستی به سلاح‌های هسته‌ای است. آمریکا برای سال‌ها چشم‌انداز امنیت در آمریکا و جهان را دگرگون خواهد کرد. آقای اوباما که در آستانه اجلاس امنیت هسته‌ای در واشنگتن سخن می‌گفت، بر این نکته تاکید کرد که رهبران 40 کشور در این اجلاس شرکت خواهند کرد تا موضوع امنیت مواد و سلاح‌های هسته‌ای را به بحث بگذارند. اجلاس امنیت هسته‌ای از امروز در واشنگتن آغاز به کار خواهد کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه روز یکشنبه خود با شبکه تلویزیونی NBC گفت که جمهوری اسلامی ایران هنوز کشوری با توانایی اتمی نیست و دولت آمریکا نیز به این نتیجه نرسیده است که دستیابی تهران به بمب اتمی قریب الوقوع است. همچنین هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید ستیزه‌جویی جمهوری اسلامی ایران هر روز بیش از پیش به پیشبرد سیاست مقابله واشنگتن با برنامه هسته‌ای تهران کمک میکند. خانم کلینتون در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا این اظهارات را بیان کرده است. در خبری دیگر، قرمانبیک باقیوف رئیس جمهوری قرقیزستان روز یکشنبه خواستار اعزام صلحبانان سازمان ملل متحد به این کشور و تشکیل کمیسیونی بین‌المللی برای تحقیق درباره رویدادهای این کشور شد. آقای باقیوف گفت در صورتی که یک کمیسیون بین‌المللی او را مقصر بداند، مسئولیت کامل آن را بر عهده خواهد گرفت. او تاکید کرد که هیچگاه قرقیزستان را ترک نخواهد کرد و آمادگی خود را برای مذاکره با روزا اوتانبایوف رئیس دولت موقت این کشور اعلام کرد. از سوی دیگر عمر بیک تکبایوف معاون رئیس دولت موقت قرقیزستان به رادیو ملی این کشور گفت که در صورت تلاش قرمانبیک باقیوف برای بی‌ثبات کردن کشور، از قوه قهریه برای برکناری او استفاده خواهد کرد. و سرانجام این که مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرد قیمت هر متر مکعب گاز خانگی از 10 تومان به 90 تا 100 تومان افزایش پیدا کند. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در این حال با مصوبه مجلس در مورد توسعه گازرسانی در کشور مخالفت کرد. او در این زمینه اظهار داشت که اجرای این مصوبه قطعا افزایش مصرف به همراه داشته و بحران ایجاد خواهد کرد. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر. دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشیم.
We'll be right back. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در صفحه دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر. بار دیگر زنان ایرانی و بار دیگر جایزه ای از صلح. بهاره هدایت، مسئول کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، فعال مسائل زنان، زنی که اکنون بیش از 100 روز است که آن سوی دیوارهای بلند اوین روزگار می‌گذراند، نامزد دریافت جایزه دانشجویی صلح اتحادیه سراسری دانشجویان اتحادیه اروپا در سال 2010 شده است. اتحادیه سراسری دانشجویان اروپا اعلام کرده است که وضعیت دانشجویان ایرانی را مد نظر دارد و بارها برخوردهای دولت جمهوری اسلامی با فعالیت‌های دانشجویی را محکوم کرده است. این اتحادیه در بیانیه خود تاکید کرده که خانم هدایت با وجود فشارهای وارد در زندان و تحمل سلول انفرادی تاکنون از مبارزه دست بر نداشته است. بهاره هدایت در پیام ویدئویی که در آذر ماه گذشته تنها چند روز پیش از بازداشتش برای یک کنفرانس دانشجویی در کشور هلند فرستاده بود، گفته بود:
من بسیار علاقمند بودم که در جمع شما حضور یابم، اما در کشوری که گفتگو با رسانه‌های خارجی یا حتی دریافت ایمیل از خارج کشور میتواند تبعات سنگینی داشته باشد، خروج احتمالی من میتواند موجب دستگیری هم به جرم جاسوسی و ارتباط با بیگانگان تلقی شود. دوستان من، دوستانی که در کشورهای آزاد زندگی میکنید، صدای ما را از ایران میشنوید، کشوری که در آن رئیس جمهورش وقتی مهمان خبرنگارا میشود از دروغگویی ابایی ندارد و حتی ایران را آزادترین کشور جهان می شمارد و با وجود استبداد سیاسی و از هم گسیختگی اقتصادی در داخل کشورش ادعای مدیریت جهان را در سر قرار دارد. من ایرانیم، کشوری با تمدنی 3000 ساله که 100 سال از برای رسیدن به آزادی و دموکراسی تلاش می کند. در این سالها دو بار انقلاب کرده ولی هنوز به خواسته های تاریخی خود دست نیافته است. در کشور من نقش جنبش دانشجویی برای دستیابی به این خواسته های تاریخی که همان آزادی و عدالت است بسیار مهم تلقی می شود، چون ارکان جامعه مدنی مثل احزاب، انجیو ها، رسانه ها و روزنامه های مستقل و آزاد یا وجود ندارند و یا به شدت تحت فشارند.
با گذشته بیش از 100 روز از بازداشت بهاره هدایت، مسئول کمیته زنان دفتر تحکیم وحدت هنوز هیچ خبری از آزادی اون نیست. امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، در مورد آخرین ملاقات خود با همسرش میگوید:
تو این خود بیش از 100 روزی که الان از بازداشتشون میگذره، تا سه بار من تونستم با ایشون ملاقات داشته باشم، که البته یه بارش توی موقعی بود که توی بند 209 نگهداری میشدن، از اید که اومدن توی بند عمومی بند نسوان دوباره میشون اونجا تونستم ملاقات کنم.
وضعیت روحیشون چطور هستش؟ البته با توجه به شناختی که ازشون داریم قاعدتا نباید روحیشون از دست داده باشن.
بله، خوشبختانه روحیه قوی دارن، حتی به خانواده‌شون ایشون روحیه میدن وقتی توی ملاقات ها که با هم داریم، ولی خب توی نسوان بالاخره مشکلاتی هست، توی بند نسوان که زندانیا تفکیک نشدن، اونجا با جرمای مختلف هم نگهداری میشن، وضعیت بهداشتی و امکانات زندان خب خیلی محدود و کمه اونجا، از جمله طرف تغذیهشون، بحث بهداشتشون، بحث نظافت، حمام، تلفنایی که دارن اونجا محدوده. خب این محدودیت ها هست، منتها علیرغم این ایشون روحیه خوبی دارن زنده.
آیا احمدیان، وضعیت پرونده خانم هدایت در چه مرحله ای هستش؟ آیا اصلا پرونده مشخصی براشون تشکیل شده؟ آیا تفهیم اتهام صورت گرفته؟
بله، خب گردش پرونده ایشون توی اسفند تموم شد و از روز اول عید که بعد از 81 روز از بند 209 منتقل شدن به بند عمومی، ولی خب علارغم اینکه دادستان ما گفته بود که پروندهشون به دادگاه میره قبل از عید و مراجعاتی که ما داشتیم تا بعد از عید، پرونده هنوز به دادگاه انقلاب ارجاع نشده بود. در آخرین مراجعه که به دادگاه انقلاب داشتیم چند روز پیش، پرونده ایشون به شعبه 28 دادگاه انقلاب قاضی مقیسه ارجاع داده شده، ولی خب هنوز ثبت نشده تا روزی که ما مراجعه کرده بودیم، ولی خب ظاهرا قراره این چند روز ثبت بشه و بتونه که وکیل اگه بتونه این پرونده رو رجوع کنه و وکالت رو ثبت کنه. اتهاماتی هم که به ایشون تفهیم شده طیف متنوع و خیلی زیادی هست، از جمله توهین به رئیس جمهور، توهین به رهبری، تشویش عرفان عمومی، سیاه نمایی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات و برگزاری تجمعات، ولی خب هنوز وکیل نتونسته پرونده رو بخونه و این اتهامایی که صرفا بازپرس پرونده توی گردش کار آخر به ایشون تفهیم اتهام کرده.
اما آقای احمدیان علی‌رغم اینکه ایشون با 16 مورد اتهامی در دادگاه‌های ایران روبرو هستند، گویا 45 اتحادیه دانشجویی از 37 کشور جهان ایشون رو برای دریافت جایزه دانشجویی صلح از طرف اتحادیه سراسری دانشجویان اتحادیه اروپا در سال 2010 کاندید کردن. آیا خود خانم هدایت هم میدونن که برای دریافت این جایزه کاندید شدن؟
ببینید خب ما خودمونم این خبر دو روز پیش توی سایت دیدیم و هنوز بعد از اون ملاقاتی با ایشون نداشتیم و تماس نداشتیم که بتونیم این خبر رو بهش بدیم. خب ولی خب در اولین تماس ملاقاتی با ایشون حتما این خبر رو بهشون میدیم و طبیعتاً بالاخره مایه دلگرمی و امید و بهتر شدن روحیه ایشون خواهد شد.
و آقای احمدیان، گویا پیش از این هم ایشون به 2 سال حبس محکوم شده بودن که به مدت 2 سال تعلیق در اومده بود.
این دفعه پنجمشه که بازداشت میشه. اولین پروندهشون با فعالین زنان که در سال 85 تجمع 22 خرداد که در میدان هفته تیر برگزار شده بود علیه قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی ایران، ایشون بازداشت شدن در سال 85 و بعد از آزادی در دادگاه تجدید نظر 2 سال حبس تعزیری برای ایشون حکمش صادر شد که به مدت 5 سال به تعلیق در اومد. خب طبیعتاً فعلا 5 سال تموم نشده و احتمال اینکه حالا این حکم بخوان اجرایی کنن هست. پرونده بعدی ایشون سال 86 بود در فرسان 18 تیر سال 86 که دستگیر شدن برای همراه سایر از دفتر تحکیم وحدت. سال 87 هم 23 تیر سال 87 باتشون بازداشت شدن و سال تحویل پارسال هم که باره برای همدردی به همدردی خانواده ها و دانشجویان دربندی که تو زندان اوین بودن به زندان اوین مراجعه کردن توی تجمع آرام که اونجا متأسفانه بازداشت شدن و پرونده واسه ایشون تشکیل شده. که غیر از پرونده سال 85 که حکم قطعی براشون صادر شده، بقیه پرونده ها هنوز حکمی صادر نشده و پرونده ها کماکان در جریان هست.
نامزدی برای دریافت جایزه صلح دانشجویی شاید کمترین قوت قلب برای بهاره هدایت باشد. او در بخش دیگری از پیام خود برای دانشجویان هلندی گفته بود:
دوستان محترم، در ماه ژوئن گذشته در کشور ما انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. در این انتخابات چیزی شبیه یک کودتا از جانب دولت و نیروهای مستقر انجام گرفت. میلیون ها نفر از جنبش سبز مردم ایران در اعتراض به نتایج این انتخابات به راهپیمایی سکوت دست زدند. اما نظامیان و شبه نظامیان مردم سبز پوش را در خیابان ها به رگبار بستند و آنهایی را که دستگیر کرده بودند مجبور کردند بر علیه خودشان اعتراف کنند. در زندان کهنزک آنقدر جوانها را کتک زدند که تعدادی از آنها از جمله چند دانشجو زیر این شکنجه ها کشته شدند. ما معتقدیم همان گونه که نقض فاحش حقوق بشر و بدرفتاری با زندانیان در زندانهای گوانتانامو و ابوغریب به حق مورد اعتراض کلیه آزادی خواهان در جهان قرار گرفت، شکنجه و بدرفتاری با مردم ایران در زندان کهنزک نیز باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که در واقع ابعاد جنایتهای صورت گرفته در کهنزک چیزی کمتر از گوانتانامو و ابوغریب نداشته است. در اینجا تجمع اعتراضی یعنی کودک خوردن، یعنی بازداشت، یعنی مورد توهین قرار گرفتن، یعنی شکنجه برای گرفتن اعترافات غیر واقعی و دروغ، یعنی سلول انفرادی، یعنی محروم شدن از ادامه تحصیل، یعنی ممنوع خروج شدن از کشور، یعنی متهم شدن به تبلیغ علیه نظام و اقدام بر علیه امنیت ملی، یعنی زندانی شدن به مدت 3 سال، 4 سال، 5 سال.
If you want to know about freedom in any country, go and ask the women of that country.
نزن به اون کسی که باورداری، نزن تو دستت قویه ظریف صورت این زن، به خدا همه یه تنم اینجا داره میرزی، کی گفته پسرامون باباشن دخترامون هرزه؟ آره این درد مثل یه غده تو سینمه، گمون نکنه چی میگم از روی کینمه، این یه شعر نیستیم یه بغض خفه شده است، ترانه نیستیم یه فریاد تو بمبه است، این یه زخمه که تو خلوت منو میخوره، تو عمق فاجعه یه صورت خونینت میبره، تو چه شاد از حادث سیاه میدونه، میگن نفس بودنت گناه میدونه، تو مثل مرواریدی اما نواس زینه، ظریفی زیبایی گرونی اینه صحبت، آدم و مریضن تو بودنت سلامت داره، آره تو گناهی گناهی که برکت داره.
اونطور که در خبرهای هفته گذشته اومده بود، برای نخستین بار 4 فضانورد زن در ایستگاه بین‌المللی فضایی زمین را دور خواهند زند. اما به نظر میرسه اون چیزی که مهمتر از حضور 4 زن در ایستگاه فضایی بین‌المللی باشه، کشوری که این زنان از اونجا به ایستگاه فضایی بین‌المللی رسیدن و فرهنگ و سنت‌های اون کشورهاست که خبرساز شده. در میان این چهار زن یک فضانورد زن ژاپنی هم حضور داره که به نظر میرسه اون چیزی که مهمتر از حضور اون در ایستگاه فضایی بین‌المللی کاریه که همسر اون بر روی زمین داره انجام میده. سفر این زن فضانورد ژاپنی تونسته نقش سنتی زن و مرد رو در خانواده‌های ژاپن به چالش بکشه. همکارم شیوا اخوان در استودیو ماست. شیما، داستان این خانم فضانورد ژاپنی رو برای ما تعریف می‌کنی؟
خب همونجوری که من داشتم توی اخبارهای یاهو می‌خوندم، خانم ناوکو یامازاکی همیشه آرزو داشته که فضانورد باشه و در رشته هوا و فضا تحصیل کرده و همسرش هم در همون رشته تحصیل کرده. و زمانی که انتخاب میشه برای اینکه به این سفر فضایی بره، در سال 2003 کلاس‌ها و دوره‌هایی رو باید می‌دیده که به خاطر اون در بیشتر مواقع ژاپن رو ترک می‌کرده و در ایالات متحده تحصیل می‌کرده و آموزش می‌دیده، که همین چیزها باعث میشه که همسرش که اون هم در برج مراقبت یک سازمان فضایی در ژاپن کار می‌کرده، به خاطر همسرش و به خاطر بچه 7 ساله‌شون کارش رو ول کنه و پیش همسرش بره در ایالات متحده و به عنوان خانه‌دار در اونجا مشغول بشه تا خانومش بتونه تمام تعلیمات لازم رو و دوره‌های لازم رو ببینه.
خب شما، به نظر میرسه که این اتفاق خیلی عجیب و غریب و کار مهیل العقولی نیست، اینکه توی اون نقش‌هایی که زن و مرد در یک خانواده به عهده می‌گیرن گاهی جای نقش‌های سنتی عوض بشه و پدری که حالا همیشه مسئولیت نانآوری خونه رو داشته، این بار بخواد مسئولیت مراقبت و نگهداری از فرزند رو که به نظر من پایاپای با بحث نانآوری هست رو به عهده بگیره. چه بخشی از این داستان اینقدر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته؟
برای من خیلی جالب بود که همه جا اشاره کردن که شوهر این خانم کارش رو ول کرده و عکس‌هایی از این آقا چاپ شده در خونه در حالی که داره آشپزی میکنه، بچه داری میکنه و حتی در مصاحبه‌ای که با تلویزیون ژاپن داشتن خودشون گفته بودن که همین کلاس‌های فشرده و همین جابجایی نقش‌ها به یه جایی رسیده بود که داشتن تصمیم می‌گرفتن این زوج که از هم دیگه جدا بشن و تمام تصویرها و فیلم‌های این آقا زمانی که داشته کار خونه می‌کرده در تلویزیون ژاپن پخش شده و من فکر نمی‌کنم از این خانومی که داشته این دوره‌ها رو می‌دیده اینقدر تصویر پخش کرده باشن در تلویزیون ژاپن که از این مرد، که البته خب با توجه به فرهنگ ژاپن حتما براشون عجیبه، چون خود همسر این خانم هم میگه که در فرهنگ ما این قابل قبول نیست که زن در بیرون کار کنه و مرد در داخل خونه و من میخوام اولین کسی باشم در ژاپن که این فرهنگ و این نگرش رو از بین ببرم.
اونطوری که من هم توی خبرهای مرتبط با این ماجرا خوندم، در ژاپن مردها نانآور خونه هستن و بیشتر از 3/4 زنان ژاپنی بعد از بچه دار شدن کار خودشون رو رها میکنن و فقط بعضی از اونها به سر کار برمیگردن و بقیه ترجیح میدن که مراقبت از بچه‌ها رو به عهده داشته باشن.
ولی به نظر میرسه که در ژاپن هم داره این وضعیت تا حدی تغییر میکنه، به خاطر اینکه در رسانه‌های ژاپنی از این خانم تحت عنوان مادر فضانورد یاد شده بود و این خانم در عین حالی که یک فضانورد خیلی قابلیه و دومین زن ژاپنیه که به فضا میره و یکی از ماهرترین افراد در تکان دادن رباتیه که قراره یک سری وسایل رو روی این ایستگاه فضایی نصب کنه، خودش به این نام اعتراض کرده و گفته با به کار بردن عنوان مادر فضانورد زحمتی رو که همسرم در خونه داره میکشه رو زیر سوال میبرین. و این خیلی جالبه که خودش مسئولیت مادری رو دشوارتر از مسئولیت خودش به عنوان یک زن فضانورد میدونه.
فکر میکنم 2 یا 3 سال قبل بود که خانم انوشه انصاری رو به عنوان اولین زن فضانورد ایرانی داشتیم، به ایستگاه بین‌المللی فضایی رفته بود و هرچند که در واقع ایشون نه به دلیل قابلیت‌ها و مهارت‌های تخصصی خودشون این کار رو کردن، به دلیل سرمایه‌گذاری و هزینه‌ای که پرداخت کرده بودن تونستن برن ایستگاه بین‌المللی فضایی، اما فضای خانواده و حمایت خانواده از ایشون طوری بود که هیچ وقت کار به ورود دوربین‌ها به حریم شخصی و آشپزخونه و لباس شستن و اینها کشیده نشد.
با اینکه انوشه انصاری در اصل فضانورد نبود و به عنوان مسافر داشت میرفت و خیلی بیشتر میتونستن وارد زندگی خصوصی این خانم بشن و ببینن شوهرش چه کار است، خودش چه کار است.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا تیم تایلند را جایگزین تیم فوتبال دختران ایران برای شرکت در مسابقات المپیک نوجوانان کرد. فیفا تیم دختران ایران را به خاطر داشتن حجاب اسلامی از شرکت در این مسابقات محروم کرد. در همین حال کمیته بین‌المللی المپیک هم از تصمیم فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا برای حذف تیم نوجوانان دختران ایران دفاع کرده است. کمیته بین‌المللی المپیک در بیانیه‌ای تصمیم فیفا را منطبق با مقررات مسابقات اعلام کرده که کمیته المپیک ایران نیز از آن آگاه است. مقررات فیفا بازیکنان را از پوشیدن یا حمل نمادهای مذهبی یا سیاسی در زمین مسابقات منع می‌کند. ایران از تصمیم فیفا به کمیته بین‌المللی المپیک شکایت کرده بود. قرار بود این تیم به عنوان نماینده آسیا در مسابقات المپیک نوجوانان 2010 در سنگاپور از 21 مرداد تا 3 شهریور ماه شرکت کند و به این ترتیب دختران ایرانی از حضور در مسابقات المپیک جا موندند. مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزشی در آلمان پشت خط تلفن ما هستند. آیه رستم‌پور، بعد ما میگید که ماجرا از کجا آغاز میشه؟ فیفا از چه زمانی در مورد بحث حجاب بازیکنان فوتبال اظهار نظر کرده؟
ماجرا از این قراره که حدود 5 قبل فدراسیون جهانی فوتبال رسما از کشورهای عضو میخواد که در صورت حضور در رقابت‌های نوجوانان بایستی که بدون حجاب اسلامی و شعارهای مذهبی این کار صورت بگیره و به طور کلی فیفا که معتبرترین فدراسیون ورزشی در دنیاست و رشته ورزش فوتبال هم مرجعیت داره نسبت به تمام رشته‌های ورزشی، اصولا وقتی که فیفا میخواد یک قانون رو به صورت کلی به تصویب برسونه از رده‌های سنی پایه شروع میکنه، حالا چه قوانین داخل میدون باشه چه قوانین جانبی از جمله همین مسئله‌ای که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم، و بلافاصله اون رو تعمیم میده به رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان و میدونید که سایر رشته‌های ورزشی هم میان تبعیت میکنن. در واقع این نگرانی برای مقامات ورزشی ایران هست که نکنه این اقدام فیفا رفته رفته از جانب سایر رشته‌های ورزشی هم در واقع اعمال بشه و این کارو فوق العاده سخت میکنه برای ورزش جمهوری اسلامی ایران.
آیه رستم‌پور، آیا این اولین بار بود که زنان فوتبالیست ایرانی به مسابقات بین‌المللی راه پیدا می‌کردند؟
فوتبال زنان ایران فعالیت‌های بین‌المللیش در حد حضور در رقابت‌های غرب آسیا، بازی‌های کشورهای اسلامی و مسابقات و مقدماتی جام ملت‌های آسیا بوده که همواره هم با حجاب بوده. در واقع همین امسال هم در بازی‌های غرب آسیا تیم ما با حجاب شرکت کرد. این قانونی که فیفا آبان ماه به ایران اعلام کرده و جالبه که 5 فدراسیون فوتبال ایران هیچ واکنشی نشون نداده و حالا که خبر اعلام شده و همگانی شده، خب می‌بینید که چه حجمه خبری به راه افتاده که ما به فیفا اعتراض می‌کنیم، نامه می‌زنیم و کشورهای اسلامی باید متحد بشن، که این واقعا عجیب‌ترین صحبتی بود که آقای ترابیان رئیس روابط بین الملل فدراسیون فوتبال اشاره کرده که جهان اسلام باید مقابل این تصمیم فیفا متحد بشه. که سوال اینجاست منظور ایشون کدوم یک از کشورهای جهان اسلام هست؟ آیا همون کشورهایی که میزبانی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی رو از ایران گرفتن، یا اون دسته از کشورهای اسلامی که اصولا مشکلی با این قضیه ندارن و دختران اونها بدون حجاب در مسابقات فوتبال شرکت میکنن؟ واقعیت قضیه اینه که در این زمینه فدراسیون فوتبال ایران متحدی رو پیدا نخواهد کرد و اعتراض ایران هم به جایی نخواهد رسید، صرفا یک نامه فرستادن به فیفا، اما این اعتراض میتونه تا حدودی مصرف داخلی داشته باشه.
آیه رستم‌پور، اون چیزی که من برداشت کردم از صحبت شما این هستش که در واقع تنها تیم فوتبال زنانی که با حجاب در زمین حضور پیدا میکنه تیم‌های فوتبال زنان ایرانی هستن.
ببینید از لحظه‌ای که فیفا این تصمیم رو ابلاغ کرده به کشورهای عضو تا امروز فقط ایران بوده که در این زمینه معترض بوده، و نکته جالب اینجاست که زمانی که آقای علی آبادی رئیس سازمان ورزش شد مصاحبه‌ای رو انجام داد و خیلی با تحکم ایشون اعلام کردن که قرار نیست که ما مصوبات فیلا رو یا فیفا رو، فیبا، فدراسیون‌های جهانی رشته‌های مختلف ورزشی و کمیته بین‌المللی المپیک رو بپذیریم، اونا برای خودشون یه تصمیم می‌گیرن ولی ما هم قوانین خودمون رو داریم، بدعت‌ها و روش‌های خودمون رو داریم. و این اظهار نظر رو شاید ما در سطح کلانتر در مسائل سیاسی هم می‌بینیم در خصوص شورای امنیت یا سازمان ملل، و این تعمیم پیدا کرده به عرصه ورزش. متأسفانه ما تصور می‌کنیم که در واقع با یک نامه یا با یک تشر از پشت تریبون در رسانه داخلی میشه فیفا رو وادار کرد که از اون تصمیم خودش بخواد صرف نظر بکنه.
آیه رستم‌پور، با توجه به اینکه گویا برای اولین بار هستش که تیم‌های فوتبال زنان ایرانی به دلیل داشتن حجاب نمیتونن در مسابقه شرکت بکنن، فکر می‌کنید این روند زمانی که بخواد مسابقات از محدوده غرب آسیا و یا خاورمیانه خارج بشه ادامه پیدا خواهد کرد، و یا با توجه به اون توضیحی که شما دادید در مورد تنها بودن ایران در این حوزه، عملاً ما دیگه نمیتونیم زنان ایرانی رو در سطح بین‌المللی در مسابقات حاضر ببینیم؟
مقامات ورزشی ایران نباید صورت مسئله رو پاک کنن. واقعیت اینه که وقتی که یک دختر میخواد درون دروازه بیسته شیرجه بزنه توپ رو مهار کنه، یا میخواد قیچی برگردون بزنه، یا در طول مدت زمان بازی میخواد طول و عرض زمین رو بدوه، با این البسه واقعا بسیار سخته. و اصرار بر حفظ حجاب، اون هم به این شکل که تارمویی هم از سر بیرون نباشه، در شرایطی که در خیابان‌های تهران چنین چیزی رو شما نمی‌بینید، یعنی این حجابیه که ما می‌خوایم نمایش بدیم. در واقع واقعیت امروز جامعه ما این نیست. واقعیت اینه که وقتی خانواده‌ها به هم میرسن، وقتی مهمانی برگزار میشه، وقتی مراسمی هست، یا حتی در خود خیابان‌ها در اماکن عمومی، شما اثری از این حجابی که باید یک تارمو هم بیرون نباشه و تمام اعضای بدن پوشیده باشه، چنین چیزی وجود نداره در ایران. و ما اصرار داریم که در مسابقات ورزشی اینو در واقع حقنه کنیم به مجامع بین المللی. و باز یک مثال ساده تر، این که حتی در جمع کشورهای اسلامی هم حجاب ما بیشتر از اون که حجاب اسلامی باشه، در واقع حجاب مصور سازمان ورزش ایران هست. چون به طور مثال دوندگان مسلمان کشورهای بحرین و اردن با اون پوششی که میان در مسابقات شرکت میکنن، حتی اون پوشش هم سازمان ورزش ایران قبول نداره و معتقده که اون لباسا خیلی تنگه و چسبانه، در شرایطی که اون لباس از جانب کشور اسلامی به عنوان حجاب پذیرفته شده. یا بانوی کشتیگیر مصری در مسابقات جهانی با حجاب حضور داشت، اما اونو هم سازمان ورزش ایران نمیپذیره و لباس مصوب سازمان ورزش ایران چیزی شبیه لباسهای محلیه که تا حدودی گشاد هستش، و پوشیدن اون و اجرای فرم ورزشی و حرکات ورزشی واقعا بسیار سخته، و اگر هم میسر باشه کسب موفقیت غیر ممکنه. اینه که فیفا هم اومده به هر حال کارو یک سره کرده و اشاره کرده که رقابت‌های ورزشی محل نزاع‌های سیاسی و مذهبی نیست و صرفاً محل برگزاری مسابقات ورزشیه و همه کشورها باید به قوانین اون رشته ورزشی احترام بگذارن.
آیه رستم‌پور، به نظر میرسه بحث حجاب و پوشش و اخلاقیات خیلی بحث جدی داره میشه در حوزه ورزش. من چند روز پیش خبری رو دیدم که گویا سازمان تربیت بدنی بیش از 400 ورزشکار مرد رو شناسایی کرده که با برداشتن زیر ابرو یا اعمال جراحی صورت در چهره خودشون تغییراتی ایجاد کردن، و تهدید کرده بود که این 400 نفر از عرصه ورزش کنار خواهند گذاشته شد. آیه رستم‌پور، آیا واقعا بحث‌های اخلاقی و در ذیل اون همین تغییر چهره ورزشکاران اینقدر مسئله مهمی هست که در ورزش امروز ایران 400 نفر بخوان به خاطر اون حذف بشن و کنار گذاشته بشن؟
ما شعر زیبایی داریم در زبان و ادب فارسی در این خصوص که میگه خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. به عنوان کسی که حوزه ورزش حوزه تخصصیش هست و رشته‌های مختلف ورزشی رو در سطح بین‌المللی مسائلش رو دنبال میکنه، من به جرئت میتونم بگم یکی از کشورهایی که بیش از سایر کشورهای جهان با معضل بی اخلاقی و معضلات فرهنگی عدیده در سطح ورزش مواجهه ایران هست بدون تردید. چه روی سکوهای ورزشگاه، چه سالونی که 500 تا جمعیت داره، یه رشته ورزشی در هر جای ایران مسابقه برگزار میشه، چه ورزشگاه آزادی که بزرگترین ورزشگاه ما هست، شما کمتر مسابقه ای رو میتونید مثال بزنید که در اون درگیری روی سکوها نبوده باشه، فحاشی به داور و ورزشکاران وجود نداشته باشه، و داخل میدون اون پرخاش‌ها و عصبانیت‌هایی که وجود داره، درگیری‌هایی که میشه. و اخیراً هم ما در رقابت‌های لیگ برترمون شاهد ترک زمین بودیم از سوی تیمی که مدعی داور خب مسائلی رو داره و پشت پرده اتفاقاتی میفته. این قضايا فقط در ایران اتفاق میفته و جالبه که بیش از همه کشورهای دنیا هم در ایران تاکید میشه روی مسائل اخلاقی در ورزش، و ماشاءالله کمیته های انضباطی فدراسیون هم فعال هستن، دائم دارن محروم میکنن، جریمه میکنن، اما در عمل شما میبینید که چه بلبشویی هست فضای ورزش ایران، و روز به روز داره دامنه اون بیشتر میشه و فکر میکنم از اون حد خطر هم گذشته، و واقعا پیشگیری و جلوگیری از چنین موضوعی دیگه داره به اعتقاد من غیر قابل مهار و غیر قابل کنترل میشه.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خب به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. خاطر نشون میکنم که در مجله شامگاهی امروز میتونید برنامه گفتگوی ویژه همچنین در کنار گفتگوی ویژه گزارش ویژه رو بشنوید. اگر که با ما همراه باشید رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران باز هم شنونده بخش دیگری از خبرخواه خواهید بود. تا اون هنگام با موزیک های روز ایرانی و فرنگی همراهی کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
زاده خوشبختی در دست تعمیره، دور بزن برگرد این اسمش تقدیره. پال رابطه در دست احداثه، زمین بودجه کار تو دست اندازه. چراغای پارک همگی خاموشن، به سری آدم اونجا یه چیزایی میفروشن. یه راننده ماشین، یه راننده مسته، هر طرف میری همه جا بومبسته. وقتی که عاشق بودن گناهه، فرصت رابطه یک نگاهه. معنی سکوت تو صدامه، نپرس از من، نپرس ازش. دولت بیدار فقط تو خوابه، منزل مقصود یه سرابه. عمر این حسه عمر حبابه، نپرس از من، نپرس ازش. فرشته ها رو خبر کنین همه بس نیست، مشترک مورد نظر در دست رست نیست. تلفون امنم یه سر اشکاله، این بی شماره که مال پارسانه. بوله داره ولی اخلاقش بد نیست، وقتی پول نداره اخلاق دیگه مطرح نیست. میگه خواستم میگم پیشت خیابونه شروع، دوست دارم شوخی کردم اونم یه دروغ بود. آقا دل خوش ده بگو سیری چنده، پسرم گوش کن نصیحت بسپنده. جاده یه خوشبختی در دست تعمیره، دور بزن مرگم اسم این تقدیره.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک گوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
داری غیره خونه، خونمون کوچیکه اما دونه عشق میمونه.
رو در دیوار خونه می نویسم که بدونی تو برام عزیزترینی، تو میده
تو از مال دنیا چی داری غیره رویا. چه قشنگه شعرمون در، چه قشنگه فکر فردا.
من و تو ای هموطن ما عاشقونه، باید اینجا بخونیم تنها تنها واسه یه
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Oh, yeah. عاشقان نفس میکشم. مهربونی کن پا تو روی چشمم بذار، مهربونی کن پا تو روی چشمم بذار. سر شب امید تو، همه شب امید تو، سر شب
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
مجازات ولو روی کاغذ یک کشور برای جرمی که مرتکب نشده است پایه های شورای امنیت رو لرزان می کنه.
My expectation is that we are going to be able to secure strong, tough sanctions on Iran this spring.
امروز ملت ها از دولت آمریکا به تنگ آمدن.
رفتی و خاطره های تو نشسته تو خیالم،
من اسیر دست آرزوهای محالم. یاد من نبودی اما من به یاد تو شکستم، غیر تو که دوری از من دل به هیچ کسی نبستم. هم ترانه یاد من با بی بهانه یاد من با تخت بیداری مهتا عاشقانه یاد من با. اگه باشی با نگاهه میشه از حادثه رد شد، میشه تو آتیش عشقه گر گرفتن و بلد شد. اگه دوری اگه نیستی نفس فرد یاد من باش، تا ابد تا ته دنیا تا همیشه یاد من باش. نشسته تو خیالم، بی تو من اسیر دست آرزوهای محالم. یاد من نبودی اما من به یاد تو شکستم، غیر تو که دوری از من دل به هیچ کسی نبستم. اگه باشی با نگاهه میشه از حادثه رد شد، میشه تو آتیش عشقه گر گرفتن و بلد شد. اگه دوری اگه نیستی نفس فرد یاد من باش، تا ابد تا ته دنیا تا همیشه یاد من باش.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران 25 برابر ژاپن و 2 برابر ترکیه است. برای کاهش میزان مرگ و میر در جاده های ایران چه میتوان کرد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا. Baby, can't you see?
Now
was getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
گاز داره نه گلگیر، اگزوزشم داره گیر، نه چراغش نور داره نه موتورش زور داره، را به را جوش میاره ولی عوضش پوک داره. برب برب برو برو بیری بیری بی 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 برب برب برو برو اندازه یه کیفه، در و دیوارش کثیفه، نه لوس داره نه قالی، یخچالشم توش خالی، تا خونه تو خیلی دوره ولی عوضش توش نوره. برا برا برو برو بری بری بی 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 برا برا شوهرم بیفایده، بیچاره کلن آبزایده، لباسایی که داره برتن انگار دارن بهش میگرین، همین یکی تو روز است که بگن جاش تو موز است، جیباش همیشه خالی، آخه خورده به بیکاری، تب شوخی هم نداره عوضش دل داره. پرا پرا برو برو بیری بیری بی 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 پرا پرا برو برو بیری بیری بی 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 گربه یه من بیریخته، آخه جدیدن موش ریخته، دیگه نمی کنه نازو، صدا شده مثل خواست، تو شدم شکل یه گونی، شکمم شده یه تاخچه، صورتم شده یه باخچه، از صبح تا شب سر کاریم بر اون بر میکشم بار، زندگیم لب مرزه ولی به زخمی شکرده.
بازی دل تو به دل من، به بازی قربونت میشم من،
برات میمیرم،
نه